ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. سلام عرض ادب دارم خدمت همین شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با عصر انتظار، برنامه که در اون قصد داریم مباحث مهم مهدویت و آنچه که فکر میکنیم نیاز هست برای یک منتظر بودن، برای داشتن جامعه مهدوی و انتظار صحیح در این برنامه مطرح میکنیم و امیدواریم که مورد مقبول درگاه حضرت احدیت و آقا امام زمان عجل الله و همچنین پسند شما عزیزان بیننده قرار بگیره. طبق روال هر هفته این برنامه کارشناس عزیز و محترممون استاد بنیادی بزرگوار همینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیک میکنیم و بحث خودمون رو آغاز میکنیم. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و محضر شریف بینندگان محترم. انشالله که بتونیم لحظات خوب و کلماتی که مرضی پروردگار متعال و صاحب و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه باشه نکاتی رو عرض کنیم.
انشالله که همین اتفاق خواهد افتاد و این برنامه مفید واقع خواهد شد و مولا و صاحبمون هم از ما در واقع راضی خواهند بود بابت این تلاشی که داریم میکنیم. عرض کنم به خدمت شما که یه لطفی بکنید برای بنده و بیننده های عزیزمون که هر هفته البته دنبال میکنن این برنامه رو، یه چکیده ای از مباحث جلسه گذشته لطف کنید مطرح بکنید که یاداوری بشود بدونیم کجا بودیم و بعد هم لطف کنید شروع بکنید بحث امروز رو که بدونیم به کدام قسمت و کجا در واقع میخواییم بریم.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته در رابطه با این بود که وقتی ما میگیم که ما منتظریم، منتظر یعنی چه کسی؟ بعضی از آیات و روایات رو که مربوط به بحث مهدویت و یا انتظار میتونست باشه اینها رو عرض کردیم که منظور از منتظرین یعنی مؤمنین و همین ملاک و معیار رو در جامعه اسلامی این رو هم میایم طرح میکنیم. یعنی وقتی میگیم یک جامعه، جامعه منتظر موعود و حضرت امام عصر علیه السلام هست، اونم باید جامعه مؤمنین باشه. یعنی این ایمان هم وصف برای افراد، هم وصف برای جامعه است. ما اگر بخوایم فقط متمرکز باشیم در ویژگی‌های فردی یک انسان منتظر، خب نسبت به جامعه اونجا یه خورده کمکاری کردیم. پس به نظر میاد که اساساً ما بحث اولمون رو باید قرار بدیم و اولویت قرار بدیم در رابطه با جامعه. در بحث گذشته هم عرض کردیم که گاهی سوال میشه که چرا مباحث مهدویت اولویت داره. ما این چرایی رو عرض کردیم. عرض کردیم که طبق آن چیزی که در آیات و روایات هست، مسئله انتظار، مسئله ظهور و اساسا موضوع مهدویت یک موضوعی است که موضوعات دیگر رو هم در بر میگیره. یعنی اگر جامعه ایمانی رو ما در نظر میگیریم، رفتار ایمانی رو در نظر میگیریم، خب این به یک نکته فقط خلاصه نمیشه. بحث انتظار از امتیازاتش اینه که دیگر مباحث رو هم، مباحث دینی، مباحثی که انسان رو به سمت و سوی کمال سوق میده و به یک افقی میرسانه، اونها رو هم دربر میگیره. ولذا ما اگر دنبال یک سبک زندگی سالم و موفق میگردیم، الگوی اون رو میتونیم از مبحث انتظار اونجا استخراج کنیم و بگیم طبق این الگو، طبق این رفتار ما خودمون رو تنظیم کنیم. اما در ادامه این مباحث همون جلسه قبل، جناب استاد رجایی عزیز، یک نکته ای هست که ما در آیات و روایات نسبت به افراد، نسبت به اقوام و قبائل، گروه ها، امت های انبیاء قبل از نبی مکرم، اینها یک کلمه می درخشه، یعنی به صورت بسیار برجسته این عنوان یک عنوان بسیار پرمعنایی. قبل از اینکه حالا عنوان رو عرض بکنیم، یه نکته هم اینجا پیش زمینه و مقدمه بگیم که ما گاهی از اوقات یک کلمه ای رو میبینیم و بعد میگیم این کلمه یک معنایی داره، ولی اگر اون کلمه دارای یک وسعت معنایی بالایی بود و مفاهیم، معانی و مدلول‌های مختلفی داشت، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این کلمه است، این تبدیل میشه به یک عنوان.
بله.
یعنی یه برجستگی، یه بزرگی و یک بالاخره تابلو بودن دارای معانی زیادی در خودش پیدا میکنه. ولی از عنوان اگر ما میگیم، این عنوان به خاطر اون گستردگی معانی است. حالا در رابطه با اون عنوانی که میخوایم عرض بکنم، عنوان متقینه. عنوان متقین یک کلمه نیست. اگه یک کلمه بود، خب اینقدر در جابجای مختلف قرآن در موضوعات مختلف خدای متعال چه از پیامبر اکرم چه از انبیاء دیگر
بهش اشاره نمی‌کنه.
بله، اون وقت این عنوان رو به کار می‌برن. همه انبیاء الهی این دعوت رو داشتن، دعوت به تقوا. و ما این ریشه ها و مشتقات این کلمه یا عنوان تقوا رو وقتی در قرآن کریم مشاهده می‌کنیم، یا در اون قاموس بزرگ روایات ما میبینیم این تقوا چقدر مؤثر در زندگی برای اشخاص و برای جامعه و چقدر نیازه. ما گاهی مؤمن هستیم ولی اون رعایت ها رو نداریم. اصلا تقوا انسان رو میبره به سمت هم دیانت و هم عقلانیت. ما در بحث انتظار، یک بحثش مباحث نقلی است، روایاتی که حالا هست و آیاتی که هست، ولی عمده مباحث هم میتونیم به سمت مباحث عقلی این رو سوق بدیم. این که برخی از بزرگان ما میفهمون که وجود امام در جامعه لطفه، وجود حضرت بقیت الله الاعظم لطفه و غیبتشون هم لطف حساب میشه، این معلومه که دارای یک گستردگی معنایی داره که انسان بتونه خودش رو بسازه، انسانهای زبده، انسانهای خالص بتونن خودشون رو خالص کنن. ببینید الان در قرآن کریم در اونجایی که امر به تقواست، خب تعداد آیاتش زیاد هم هست، ولی حالا چند نمونه. خدای متعال فرمود واتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا پیشه کنید لعلکم تفلحون. بعد میریم میگردیم ببینیم که اینی که خدای متعال میفرماد تقوا پیشه کنید، تقوا یعنی چی؟ یه معنای عرفی داره تقوا. اون من که حالا مرسومم شده و زیادم شده، همه تقوا رو به پرهیزکاری معنا میکنن، ولی خب حالا یقینا پرهیزکاری نیست. تقوا گاهی از اوقات به انجام دادنه، گاهی از اوقات به انجام ندادنه. هر دوتاش در دایره تقوا می گنجه. تقوا یعنی اون مسیری که انسان رو در برابر اوامر الهی مطیع میکنه و خاضع میکنه و در برابر نواهی اون نهی‌هایی که خدای متعال کرده، منع‌هایی که خدای متعال کرده، اونجا هم انسان مطیعه. خب اینا تقواست. این که من در فلان مجلس بروم این میتونه مساویه با تقوا باشه. یه موقع یه مجلس صلحیه، من وارد اون مجلس میشم، مصالحه بین افراد. گاهی از اوقات مجلس گناه، پرهیز میکنم از اون، اونم مساویه با تقواست. این که انسان خودداری کنه نره. خب این وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی فلاح انسان و اون فوز انسان. اینا کلماتی هستن که در قرآن کریم گاهی مترادف هم هستن. فوز، فلاح، رستگاری، اینها در سایه تقوا، اونم نه فقط تقوای در گفتار، تقوای در عمل. ما تمام این معانی و بیانهایی که از آیات قرآن داریم و از روایات داریم، همه اینها ناظر به عمله. عرض کردیم در رابطه با قرآن کریم، اصلا قرآن کریم لسانش لسان عمله. یعنی اینطور نیست که درست قرائت قرآن دارای ثوابه، حتی کتابت قرآن دارای ثوابه، معلم قرآن بودن دارای ثوابه، همه اینها هست. اما اونی که عامل به قرآنه، خب معلومه اون در یک درجه و یک افق بالایی داره به قرآن اهمیت میده و انس با قرآن داره و عمل به قرآن میکنه. خب وَاتَّقُوا اللَّهَ فقط ناظر به این نیست که مثلا کسی ادعا کند یا فقط حرف از تقوا بزنه. این خب گاهی از اوقات اثر یک درصدی هم نداره. ما در رابطه با همین قرآن که عرض میکنیم، مثلا قرائت قرآن یا عمل به قرآن، مثل اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل کسیه که میره در کنار ساحل دریایی میسته و نگاه میکنه به این دریا و به این عظمت دریا و این نعمت پروردگار و خلقت پروردگار. خب یقینا یه بهره از این نگاه کردن میبره، ولی برخی از این دریا کمال بهره رو میبرن،
استفاده بیشتری میبرن،
استفاده میکنن از این دریا. خب قرآن کریم یه بحر عمیقه، انسان باید از این استفاده. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ این عمل انسان، یعنی تقوای عملی. حالا این عمل میتونه حتی تو فکر انسانم باشه، با خوب فکر کنه، خوب بیاندیشه، میتونه در گفتار انسانم باشه، خوب صحبت کنه. بسیاری از گناهانی که گاهی در جامعه منتشر میشه از یک جا شروع میشه، از یک جا هم از زبان یک نفر خارج میشه، ولی یه مرتبه میبینیم همین میشه منشأ آسیب‌های فراوان. خب این هست. من این نکته رو جناب استاد رجایی عزیز عرض کنم، ما تو بیانات قرآن وقتی دقت میکنیم، بعضی از کلمات قرآن همش همینطوره، ولی حالا به دید ناقص ما میبینیم خدای متعال یک جاهایی که یک خطری رو شاید بندگانش اونا رو کوچک بشمارند، ولی خدای متعال میفرماد اتفاقا این خیلی بزرگه. به لحاظ فصاحت و بلاغت، مثلا در رابطه با حسد، ما گاهی میگیم یه امر اخلاقیه، گاهی از اوقات میگیم یک امریست که مثلا موازیه با تقوا نیست.
خیلی جدی نگیریمش و بگیم خیلی هم مهم نیست، حالا بهتره که حسادت نکنید.
بله، این با یک نگاه درجه دوم سومی بهش نگاه کنید. ولی بیان قرآن کریم و من شر حاسد اذا حسد، یعنی اصلا یه بیان حماسی مانند اون چیزی که مثلا اشداء و علی الکفار، یه نزدیکی این گونه ای داره. خب انسان وقتی دقت میکنه به آیات قرآن کریم میبینه بله یک چیزهای دارای آثار مهمی، یکیش همون عنوان تقواست. حالا قرآن کریم فرماد اتقوا الله لعلکم تفلحون. فلاح و پیروزی و رستگاری و به مقصد رسیدن شما در سایه تقوا، تقوای عملی. در یک آیه شریفه دیگر فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مؤمنه ولی خدای متعال امر به تقوا میکنه. انسان مؤمن اینطور نباشه که بگه من معتقدم، من مؤمنم، و اگرم بهش بگیم که ایمان به چی داری خوبم میشماره با این حرفا. ولی وقتی این رفتار میبینیم رفتار همراه با تقوا نیست. در یک آیه دیگر خدای متعال فرماد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا پیشه کنید، همراه هم اگر میخواید پیدا کنید همراه صادق پیدا کنید. باز این کونوا مع الصادقین، مع صادقین کیا هستن؟ بله انبیا هستن، ائمه معصومین هستن، ولی ما میتونیم یه درس بگیریم از همین آیه شریفه که همراه ما در زندگی، در رفت و آمدهای روزانه،
بله،
این کنوم از صادقین، کسانی که واقعا صداقت دارن. وقت بازم میریم معنای صداقت رو میبینیم، میبینیم که بله صداقت اصلا اینی که رفیق باید صدیق باشه، یه انسان صدیق یعنی با دوستش صادقانه،
بله،
انسان با خدای متعال صدیق باشه، صادقانه صحبت کنه، راز و نیاز میکنه صادقانه. ولذا در عباداتی که ریا و نمیدونم خودنمایی و این مباحث هست، این عبادت غیر از این که حالا اون معانی شرک و اینها رو در رابطه با شرک خفی و ریا و اینها هست، اصلا عبادت صادقانه نیست. وقتی میگه عبادت صادقانه نیست، یعنی بین این بنده، بین این مخلوق خدا و اون خالق این ارتباط صادقانه برقرار نمیشه. یعنی ارتباط هم باید همراه با صداقت باشه. خیلی از انبیای الهی جناب استاد این دعوت رو داشتن، میفهمونن و تقوا الله و اطیعون، تقوا پیشه کنید و اطاعت، که از همینجا اون مباحث مهدویت خودش رو نشون میده. خب انبیای الهی دعوت به تقوا میکردن و بیان میداشتن که اطاعت باید باشه، یعنی کسی که اهل تقواست از امامش، از اون کسی که رهبر او حساب میشه و راه درست رو نشون او میده، خب باید اهل اطاعت باشه. انسانی که اهل اطاعته، خب بله اون فلاح میاد، اون رستگاری میاد، اون موفقیت ها میاد. یعنی یک جامعه که به سمت صلاح حرکت میکنه، رهبر صالح میخواد و مسیری که درش صلاح ایجاد بکنه. خب این نکات مهمی. حالا این در رابطه با امر به تقوا، در رابطه با جایگاه متقین، بازم در قرآن کریم آیات بسیار زیادی، یعنی کاش میشد انسان برای هر کدوم از این کلمات، از این فرازهای آیات قرآن کریم واقعا میشه کتاب ها نوشت. در یک جا خدای متعال فرماد ان الله مع المتقین، خدای متعال همراه متقینه. ما چقدر از نصرت پروردگار، از رزاقیت خدای متعال، از اینکه خدای متعال در تنگناها مواظب انسانه، کمک میکنه به انسان، خب این معیت خیلی معنا داره. خدای متعال همراه دیگران نیست، دنبال مدعی نیست، دنبال کسی که ایمان داره ولی یؤمنو به بعض و یؤمنو ولا یؤمنو به بعضه. این خب دعوت اساسی بر اساس اون تقوا صورت میگیره. ما اگر میخوایم، خب خدای متعال همراه با متقینه، ان الله یحب المتقین، خب ان الله تا میگیم یحب المتقین یعنی متقین دارای یک درجه از درجات بزرگ
کمال خاصی دارن، درست
جایگاه خاص دارن. یعنی ما وقتی مقامات انسان رو میشماریم، مقام متقین این خودش یک درجه از اون جایگاه انسانه. یا انما یتقبل الله من المتقین، بینندگان عزیز میدونن بهتر از ما هم میدونن جناب استاد عجایی،
بله.
انسان وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، مخصوصا اونجا که در رابطه با دیگریه، حالا انشالله در ادامه این مباحث میرسیم که در بحث تعاون در جامعه انتظار چه نقش اساسی داره. انسان اگر میخواد کاری رو انجام بده، چه واجبات خودش چه اون کارهایی که شاید واجب برای او هم نباشه، دست مستمندی رو میگیره، دست فقیری رو میگیره، مواظبت از همسایه میکنه، یک جایی میبینه نیاز باید باشه. وقتی اینا رو انسان نگاه میکنه، خدای متعال میفرماد که ولی یه شرطی داره، خدا قبول میکنه، ولی من المتقین، انما یتقبل الله من المتقین. این کار رو خالص بذار برای خدا. این بعضی کارها هست اگر انسان اینها رو برای غیر از خدا انجام بده، این خب شاید یه اثری داشته باشه، ولی برای اون کننده کار شاید اثری نداشته باشه.
نیت بسیار مهمه که
نیتش مهمه، رفتارش مهمه. خب اینم، یا در اون آیه شریفه ان العاقبت للمتقین، ما این عاقبت به خیری رو همیشه از خدای متعال می‌خوایم. عاقبت برای اون کسانی است که تقوا پیشه کردن. حالا این در رابطه با معارف دینی اسلامی خودمون هست، تو همه جوامع، یعنی اگر ما بحث از تقوا داریم میکنیم و این حرفا، همونجوری که عرض کردم، ما تقوا رو فقط یک مسئله نقلی یا مربوط به یک پیروان مذهب خاصی اینطور نیست که بیان بکنیم،
اینقدر محدود نیست.
بله، تمام جوامع بشری، تمام حتی اونهایی که منکر خدای متعال هستن، اگر تو اون جامعه اون عناصری که باعث میشه تقوا توی جامعه، راستگویی، این که انسان در جامعه به فکر دیگران باشه و کمک کنه، این میبینیم یه پایه عقلی داره. ما وقتی بحث از دیانت میکنیم، بحث از عقلانیت میکنیم، میگیم خروجی این دیانت و عقلانیت، خروج یا دیانت و معنویت و عقلانیت، خروجی اینا کجاست؟ میگم تو رفتار این بشر، تو رفتار این جامعه، چطور اینها مواظب یک دیگر هستن، چطور اینها با هم مهربان هستن، چطور اینها نسبت به یک دیگر تضادی ندارن. خب اینا همش میشه از مصادیق تقوا.
تقوا، بله،
این تقواست که ما در رابطه با مسئله انتظار که در عصر انتظار داریم زندگی میکنیم، ما خب یکی از مهمترین مباحث که ما رو میرسونه به یه جایگاه ویژه منتظرین، منتظرین واقعی، اینه که رفتارمون رو همراه با تقوا، اعمالمون رو همراه با تقوا، این رو تو زندگیمون رعایت بکنیم. خب اگر انسان این زندگی شد، این رفتارش شد، انسان میره توی تاریخ، یعنی اصلا تاریخ هم خودش یک دنیاییه، انسان میره همین تاریخ اسلام رو وقتی انسان ملاحظه میکنه، میبینیم پیامبر اکرم، امیرالمومنین، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چقدر دعوت به تقوا کردن، چقدر خطبه خواندن در رابطه با تقوا، انسان متقی، و و و بعد میبینیم که در ملأ عام، یک بار در رابطه با جناب استاد بیانات سید شهدا علیه السلام، فقط در اون 8 روزی که در کربلای معلا بودن، خب حضرت صحبت‌های کردن، خطبه‌های خوندن، به روزهای آخر که میرسید، نزدیک به روز عاشورا که میشد، این خطبه ها بیشتر هم شده، حضرت دائم دعوت به تقوا میکنه، اتقوا الله و اسمعوا قولی، تقوا پیشه کنید و کلام منو گوش کنید. اصلا خوب فهمیدن، گاهی از اوقات میان که انسان ها باید شنونده خوبی باشن. این از اون موارده. انسان بیشتر از اونی که خطیب خوبی باشه، سخن گفتن رو خوب بلد باشه، مهمتر از اون اینه که خوب بشنوه، یعنی شنونده خوبی باشه.
خوب بشنوه میتونه خوب صحبت کنه، مشمول اون هست و پیش نیاز اون هست.
احسنتم. اصلا هم خیلی از عناوین ما یه مرتبه مرتبط میشه به بحث شنیدن. مثلا تو بحث ارشاد طرف مقابل خب بعد این رو بشنوه، تو بحث نصیحت خب بعد نصیحت رو بشنوه، در بحث موعظه طرف مقابل بعد بشنوه. خب همین شنیدن انسان رو، درون انسان رو به حرکت در میاره، ذهن انسان رو فعال میکنه. این از آثار تقواست. تقوا به همون معنا، یعنی تقوایی که هم درش دیانت باشه و هم عقلانیت درش باشه. دین مبین اسلام، اینی که میگیم مبین، خیلی نکته مهمیه که میگیم دین اسلام یک دین نیست که بن‌بست باشه بگیم آقا تا اینجا احکام دین همین بود. نه، اتفاقا دین اسلام و همین قرآن کریم نسخه بشر است الی یوم القیامه. حالا این دینم دین حنیف، دین مبینه. این همه داریم نکات در رابطه با خود خصوصیات دین اسلام داریم بیان میکنیم. یکی از خصوصیات مهمی که باز اندیشمندان غیر اسلامی نسبت به این اعتراف دارن و بیان میکنن، میگن که شاید مهمترین ویژگی دین اسلام اینه که دین اسلام دین اجتماعی است. یعنی نگاه اجتماعی در دین مبین اسلام بسیار زیاده. حالا این یک مقدمه تا
بسیار عالی
انشالله بتونیم.
این نکته آخرتون خیلی جالب بود که دین اسلام به اجتماع و جامعه خیلی اهمیت میده. تقوایی که شما فرمودید حالا شاید مصادیق بسیار زیادی داشته باشه و از مهمترین مصادیق شما در جامعه میبینیم که پرهیزکاری نسبت حالا در واقع بایدها و نبایدهای دینی در جامعه جایگاه خیلی مهمی داره و اگر این اتفاق بیفته قطعا ما میتونیم بریم به اون سمت داشتن یک جامعه ایدئالی که ویژگی‌هاش خیلی هم شبیه جامعه مهدوی ما هست. خب دوستان من اشاره میکنن یک میان برنامه آماده کردن، اگر موافق باشید این رو ببینیم، به اتفاق شما بینندگان عزیز و ارجمند برگردیم و ادامه این مبحث تقوا در اجتماع رو با هم دیگه داشته باشیم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله. با عصر انتظار همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و استاد بنیادی بزرگوار که مبحث تقوا رو داشتید استاد می‌فرمودید، به زیبایی توضیح دادید که تقوا چه اهمیتی داره در جامعه و آیات و روایات مختلفی رو اشاره کردید که تأکید بر همین اهمیت بحث تقوا داشت. یک کلمه یه حالا خیلی ساده و کوتاه اما با عمقی معنا و در واقع مفهوم کاربردی و مهم. حالا با توجه به این که بحث مهدویت و امامت رو ما داریم، یه لطفی بفرمایید ارتباط جریان امامت و اینکه متقیان افرادی که تقوا دارن چطور میتونن اثرگذار باشن، چطور میتونن در خدمت جریان امامت باشن و در واقع مفید باشن برای جریان امامت و شخص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.
خیلی عالی و خیلی هم مهمه. عارضم به حضورتون جناب استاد، یکی از مباحث مهم و ریشه‌ای و مبنایی در اینه که اصلا بشر احتیاج به هدایت داره یا نداره، و باز بحث هدایت هم از اون مباحث گسترده است، ولی بالاخره چکیدش این میشه که بشر اگر ولو اینکه این بشر عاقله، ولو اینکه این بشر دارای یه فطرتی هست، فطرتش جاهای کمکش میکنه و اینها، ولی این بشر احتیاج به راهنما داره. ما حالا یه مثالهای کوچکی میزنیم، ما تو همین دنیا گاهی در همین شهر همون عقل هست، همون فطرت هم هست، گاهی از اوقات گم میشیم توی همین شهر
کوچه
پس کوچه ها و این حرف ها. یعنی مبتنی بر اون نگاه عقلی این مسئله، خب احتیاج انسان به راهنما، احتیاج انسان به امام، مخصوصا امام منصوب از جانب خدای متعال، این یک نکته بسیار مهمیه. و قرار نیست که تمام بشر بیان زندگی کنن در یک مثلا گمراهی و در یک جاده‌ای برن که اصلا هدف آفرینششون اون نبوده. ولی زن انبیاء الهی اومدن، زیاد هم اومدن انبیاء الهی، اقوام مختلف، جوامع مختلف آمدن برای اینکه راه رو نشون بدن. حالا اگر یک نفر سوال کنه که نه پس من با این عقلم، با این فطرتم میرسیدم، اصلا نیاز نبود، گاهی دیر میرسه. انبیاء الهی هم راه رو درست نشون میدادن، هم راه رو با اون سرعت. اصلا میگه من فطرتم خداجویه، درسته؟ فطرت خداجو، همون فطرت خداجو به انسان میگه که اینجا احتیاج به کمک داری، اینجا احتیاج به امام داری. یعنی اصلا ما نمیتونیم منکر امامت در جامعه مترقی و متعالی بشیم. بله یه موقع جامعه به هر سویی بحث میکنیم و این حرفا که اصلا هیچ مقصدی برای خودش قائل نیست، کما اینکه هیچ مبدعی برای خودش قائل نیست. خب این یه بحث دیگه است. ولی اگر ما میخواییم یه سیر تکاملی برای بشر، تکامل معنوی، تکامل معرفتی، اون جایگاه عالی بشر اگه میخواییم صحبت بکنیم، این بله اون عقلش هست، نیازش عقل حجت باطنیه، ما این رو قبول داریم و حتما هم هست. اصلا اسلام هم یک جاهای توبیخ میکنه که افلا تعقلون قرآن کریم، که چرا تعقل نکردید؟ یعنی نیاز به تعقله، نیاز به اون فکر اندیشه. چقدر واقعا استاد قرآن کریم من احساس میکنم که بعضی وقتا، حالا من نسبت به خودم این رو بگم که قرآن برای من محجوره، یعنی من قرآن رو محجور کردم. چطور؟ قرآن کریم امر به تدبر میکنه، امر به تفقه میکنه، امر به تعقل میکنه، امر به تفکر میکنه. خب درسته این دین دین آسمانی الهی، بعد ما میگیم که قرآن دلیل نقلی بیاید بگید که آقا دلیل عقلی بیارید. گاهی جوان‌ها این بحثا رو می‌کنن، دلیل عقلی میگیم بله قرآن خودش هم میگه تعقل کنید، عقلانیت به خرج بدید. همون عقلانیت، همون تفکر، همون تفقه اگر عمیق صورت بپذیره میبینه بله ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، نیاز به یه کسی داریم که بهمون بگه. چون که خیلی از صداها رو نمیشنویم ما، این هست تو بحث بشر با انسان با مابقی مثلا موجودات دیگر. گاهی میگن که آقا این مثلا حیوان صدا رو از 100 کیلومتری میشنوه یا از 10 کیلومتری میشنوه، مثلا بعضی چیزها رو تشخیص میده. بله بعضی از چیزها رو تشخیص میده. ما نگاه میکنیم نسبت به خیلی از موجودات دیگه توی چیزهای کم میاریم. تمام اون چیزی که امتیاز ما حساب میشه اینه که انسان و اشرف مخلوقات حساب میشیم، اینه که انسان عقل رو به راه بندازه. همین عقل میگه امامت. در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام، در رابطه با اون جریانی که خدای متعال با حضرت ابراهیم صحبت کرد و بعد او را امتحان کرد و حضرت ابراهیم از پس اون امتحانات برآمدن، خدای متعال می‌فرماد قال انی جاعلک للناس اماما، که ابراهیم ما شما رو برای مردم امام قرار دادیم. امام معلومه که جامعه احتیاج به امام داره، امامی که هادی باشه برسونه انسان رو. حالا این یک طرف، یه طرف دیگه هم هست. بعضی هم هست میگن که آقا ما این دراته با ادیان غیر توحیدی گاهی از اوقات یه نفر رو مثلا میان انتخاب میکنن، میگن که بله این شده مرشد ما، این شده راهنمای ما، یا این شده رئیس قبیله ما، یا این شده بالاخره کسی که راهبری میکنه. خب این هست، ولی این رو هم باید بدونیم قرآن کریم میفرماد در رابطه با قیامت، یعنی اون مواقع حشر و نشر و پاسخگویی و که کتاب به دست راسته به دست چپه، تو اون فضایی که شاید دلهوره آورم باشه. انسان هر وقت میخوان انسان هم در امتحان دلهوره پیدا میکنه، هم اونجایی که میخوان نتیجه امتحان رو بدن، هر دوتاش دلهوره داره. حالا میفرماد در قیامت یومه ندعو کل اناس به امامهم، هر مردمی رو با امامشون ما میخونیم. یعنی اگر جماعت رو میخوایم در نظر بگیریم بیاد با امامش، از کی پیروی کرده؟
امامی که کلامن ما پیروی اون بودیم یا عملا استاد؟
بله هم کلام هم عمل هم رفتار. حالا یه کسی هست که بله امام شره، جامعه رو به سمت شرارت و شرور و در صورت یک جامعه اینجوری. ما الان بحث استکبار وقتی صحبت میکنیم، استکبار گاهی اون معانی سیاسیش میاد تو ذهن که حالا هست، ولی کلن استکبار یک چیز فوق‌العاده بدیه. حالا اگر دو نفر با هم باشن، یک کسیش دائم کبر ورزی کنه، خود رأی باشه، خود خواه باشه، خود محور باشه، خود بین باشه، این مواردی که در رابطه با خودخواهی ها
مستکبر در عمل در
بله، خب معلومه اون رفیق دیگر اصلا رها میکنه، میگه من نمیخوام این رفیق رو، کسی که استکبار داره و میخواد من رو به هر صورت به دست خودش بگیره، در دست خودش داشته باشه، من نه زیر بار این نمیرم. این مربوط به همون درون انسانه، فطرت بشر زیر بار استکبار نمیره. حالا این استکبار میتونه استکبار فردی باشه، میتونه یک استکباری باشه که در ابعاد جهانی، سازمانی، نهادی، گروهی. خب این استکبار چیز بدیه. جامعه‌ای که میخواد بره به سمت تعالی باید از این ویژگی‌ها خودش. حالا امام، وقتی ما صحبت از امام معصوم میکنیم، یعنی جامعه را از همه این حرفا دور میکنه، میخواد یک جامعه شفاف خالص، اونم همه با هم خوب ارتباط داشته باشن. خب این ارتباط ایجاد میشه. ارتباط از چه ناحیه‌ای؟ یعنی ما وقتی که میگیم حرف ربط به قول آیون اینجا چیه، چه ارتباطی بین ما؟ هدایت. وقتی هم میگیم هدایت، نه اینکه در سیطره دیگری دراره، نه، هدایت یعنی خودت رو در مسیر حق قرار بگیری، در مسیر خوبی قرار بگیری. هدایت یعنی این. خب حالا در رابطه با امامت و جامعه دینی چند تا سوال پیش میاد، گاهی از اوقات چند تا شبهه ایجاد میشه. بعضی ها میگن که آقا جامعه دینی یا جامعه مدنی، خب اب نداره، جامعه مدنی، آقا شما بگو جامعه مدنی،
اسمشو این
بذاریم، اسمشو این بذاریم. اسلام از این عبور کرده، یعنی انسان که بله انسان اجتماعی زیست میکنه، اصلا زیست بشر اجتماعیه، مدنی هم هست، قوانینی هم که میخواد اجرا بکنه اسلام قبول داره، اصلا یه سری از امور رو سپرده دست عقلا، پس معنی مدنیت رو اسلام قبول داره، زیست مدنی رو قبول داره، جامعه مدنی رو قبول داره. ولی ما میگیم از این مرحله شما بیاید یه مرحله بالاتر، بگید این جامعه مدنی، جامعه مدنی دینی باشه. به خاطر همینه که ما میگیم که به هر جمعیتی یا به هر جماعت ما نمیتونیم بگیم جامعه، یعنی اون لوازم و اون عناصری که باعث میشه ما به یک جمعیتی یا به یک جماعتی بگیم جامعه، میگیم بخشش افرادن، ولی بخشش هم اون قوانین، اون دستورات الهی که حاکم بر این جامعه هست، اونا هم باید بیاد. یعنی فقط افراد نیستن، افراد به اضافه قوانین، افراد به اضافه دستورات توحیدی، افراد به اضافه هدف، افراد به اضافه آرمان ها، افراد به اضافه یک مقصد متعالی، همه اینا رو که ما بریزیم روی هم، میگیم یه جامعه است با این ویژگی ها. نمیتونیم بگیم که یه جامعه است با این افراد، خب میشه این افراد، افراد. پس ما به هر جمعیتی نمیگیم جامعه، جامعه باید دارای ویژگی های خاص خودش و شاخص های خودش باشه. این حالا یه نکته. اون وقت حالا ما میگیم آقا جامعه دینی یا جامعه مدنی. خب حالا جامعه مدنی، الان اون کسانی که بشری فکر میکنند همینه، نه ما میخوایم یه جامعه مدنی مدرن درست کنیم. خب جامعه مدنی مدرن، الان تو خود همون جامعه مدنی مدرن شما افراد بسیار زیادی هستن که دنبال معنویت واقعی میگردن. یکی از دوستان حالا شاید با چند واسطه، ایشون نقل میکرد که بله رفته بودن در جایی، خب صحیفه سجادی هم همراهشون برده بودن، یک مثلا کشیش مسیحی این صحیفه رو دیده بود، خونده بود، و بعد این صحیفه رو وقتی نگاه کرده بود دیده بود که این همون دعاهاییست که ما نیاز داریم، یعنی جامعه ما. خب حالا جامعه اونجا به قول خودشون مدنیتش تمامه، ولی خواستشون معنویته، اون معنویت به معنای واقعی، معنویت های کاذب نه، کما اینکه ما در کشور خودمون هم میگیم عرفان های کاذب رو بذارید کنار، اونا انسان رو به جایی نمیرسونه. خب حالا اگر ما بخوایم در میان این پراکندگی خواسته ها، پراکندگی ادیان و فرق و مذاهب و این خواسته ها و این گونه نظریه ها، یعنی گلزنک بیان بگن آقا جامعه مدنی، خب این ظاهرش که نگاه میکنه و این حرف ها میگه بله طرف دنبال تشکیلی جامعه مدنی،
اسم خوبی داره اما در عمل به یه سمت دیگه میره.
بله تو این جامعه مدنی چیه؟ چی قراره بله. اتفاق بیفته؟
چه هدفی داره؟ انتهاش بله. کجاست؟
یعنی یه جامعه میخواییم درست بکنیم که فقط هرچی به فکرمون رسید این رو بیایم تنظیم کنیم، قانون بذاریم، خب بله میشه جامعه مدنی. از حقیر اینه که ما وقتی صحبت از جامعه در تراز اسلام صحبت میکنیم یا در برخی از سخنان از مدینه و نبی داریم صحبت میکنیم، یا در صحبت‌های خودمون در رابطه با جامعه مهدوی داریم صحبت می‌کنیم، میگیم جامعه مهدوی اون جامعه مدنیت رو پشت سر گذرونده، یعنی اون عقلانیت عمومی اجتماعی اینا رو گذاشته، الان نیاز داره به یک ترقی و تعالی در بعد دینی نسبت به احکام شرع، نسبت به معارف دین، نسبت به وظائفش در دورانی که امامش غائبه، ولی این رو خالی از مسئولیت نمی‌کنه. تو نیست که امامم، حالا بازم از بزرگان نقله که شاید دینداری در دوران غیبت سخت‌تر باشه، بعضی برخی روایات هم داریم که دلالت بر همین داره و ظهور در این داره که در زمان معصومین گاهی از اوقات آقایی بوده از شیعیان بوده میرفته نزد امامش سوال میکرده پاسخ میگرفته، مأموریتش رو از امام میگرفته. ما این رو ولی در دوران غیبت چون باید مأموریت رو بر اساس اون داده هایی که به ما دادن تشخیص بدیم، وظیفت چیه؟ اینجا باید فکرت اندیشت همه اینا باید بیاد که وظیفه رو تشخیص بدی، رسالت رو تشخیص بدی، مأموریت رو تشخیص بدی. خب این جامعه مدنی یعنی جامعه کمالیافتش، یعنی جامعه دینی. حالا این یه بحث. حالا بعد دوباره یه مرتبه سوال میشه که ما به هر جامعه دینی میتونیم بگیم جامعه دیندار؟ این باز سوال دیگه. اگر یه جامعه شد جامعه دین، مثلا الان جامعه ما به جامعه دینیه دیگه، معروف هم هست و میگن این حرفا، آیا این جامعه دیندار یا جامعه دیندارانه؟ ما میگیم اینجا که میرسیم جامعه دینداران، این رتبه ها خودش رو نشون میده. بله یک جامعه هست جامعه دینداره، اما خیلی در سطح بالایی نیست. سطوح و رتبه های جامعه هایی که میگن دینداریم متفاوته. بله. یه مرتبه ایش که میشه مدینه تو نبی میشه، خب بله اون در اوجه. یا مثلا اون جامعه مهدوی وقت ظهور میشه، اونم جامعه دین دارن، اونا رتبه بالا دارن. ولی حالا ما الان در دوران غیبتیم، باید چه کار بکنیم؟ نسبت به این وظیفه باید چه کار بکنیم؟ من یه نکته رو جناب استاد اگر موافق باشید الان عرض میکنم، حالا خیلی هم بینندگان عزیز خسته نشن. ببینید ما یه آیه معروفی داریم در رابطه با اینکه همکار باشید با هم دیگر، همکار نه و همکار اصطلاحی اداری، همکار باشید،
همکاری کنید با هم دیگر.
بله یعنی توی زندگی اجتماعی امروز و اینها ما نمیتونیم از هم دیگه جدا باشیم. من حالا باز این رو به عنوان مثال عرض میکنم جناب استاد رجایی عزیز، ببینید نماز خیلی اثرات داره، خیلی در تعالی مثلا میگیم که از صلات و عمود و دین. خب از صلات و عمود و دین، دین کی؟ دین یه خانواده، خانواده‌ای که درش نماز اقامه بشه، خب دین اون خانواده، دینداری اون خانواده. حتی از صلات و عمود و دین، دین کی؟ دین من. امتحن و شیعتنا وقت الصلا یا مواقیت الصلا، این به خاطر اینه که این صلات در خود شخص من هم مؤثره، در جامعه هم مؤثره، در همه جا مؤثره. خب ما همدیگر رو بیایم دعوت به خوبی ها بکنیم، جامعه دیندار باشیم. حالا نماز خیلی اثر داره، خیلی مؤثره در این که یک جامعه مترقی دینی ما داشته باشیم. ولی حالا با همه اون آثاری که الان داره، با جناب استاد رجایی عزیز شما صلات رو که میخونید، یکی از آثارش تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات اثرش اینه. ما در بحث امر بالمعروف و نهی از منکر میگیم آه اصلا چرا امر به معروف مقدمه بر نهی از منکره؟ حالا شاید یه برداشت ذوقی باشه، ولی به نظر حقی نه، خیلی هم ذوقی نیست، این درش علت و حکمت وجود داره. شما اگه میخواید منکر از جامعه بره کنار، بعد معروف رو برجسته کنیم. امروزی هم میگم بعد بولد باشه، وقتی معروف توی جامعه زیاد شد،
بله.
حالا مثلا شما میگید که من اومدم چند تا پارک ساختم، چند جا استراحتگاه ساختم، چند تا این، حالا در بعد معروف اگر بخوام اینا رو، شما ایجاد معروف بکنید در جامعه، بعد خود به خود میبینید منکر میره
کم رنگ میشه. بله
بله. امر به خوبی ها بکنید، خود به خود کسانی که دنبال برخی از ناهنجاری هستن اون خود به خود میره کنار. یه امر معروف و نهی از منکر اینطوره. حالا عرض من اینه، یکی از نکات مهم اینه، شما اگر نماز میخونید این نماز رو برای خدا میخونید با همین آثاری که عرض کردم داره، ولی اونی که من به شما نیاز دارم و شما به من نیاز دارید، جناب استاد رجایی عزیز، اخلاقه. اخلاق نمای اسلام بودن، مسلمان بودن من و شماست. نما اینه. یعنی اگه من میام در یه مغازه یه جنسی رو میخرم و این حرفا، خب اونی که الان به درد من میخوره رفتار اونه، یا اونی که من به درد اون میخورم رفتار من نسبت به اونه. اخلاق، مکارم اخلاق انسان، اینها رو توی جامعه. و حالا اینها رو عرض میکنم به خاطر یه نکته، یک جامعه ای که میاد تحت علم و لوای امامت قرار میگیره، این جامعه باید با یکدیگر همکار باشن. یعنی فرض کنیم ما یه سازمان بزرگیم، همکار باشیم در چی؟ در این که به یکدیگر کمک کنیم، کمک فکری، کمک ذهنی، هر جوری شده به همدیگه این کمک رو داشته باشیم. و خدای متعال فرمود تعاونو، تعاون این برای دو طرفه، تعاون یعنی من با شما، شما با من، تعاونو علل بر و تقوا، بر خوبی ها به یکدیگر کمک کنید. ولی اگر یه جای گون ولا تعاونو علل اسم و العدوان، اگر دیدید گناهه، اینجا دیگه نرید کمک کار گناه، یعنی هیزم دیگری نشیم، یا اون هیزم ما نشه خدای نکرد. مواظب باشیم، تعاون و علل بر و تقوا. یک جامعه مهدوی یا جامعه‌ای که تحت رهبری امام معصوم زندگی میکنه و اهدافش هم اینه که به یک قله‌هایی برسه، یکی از نکات مهمش ارتباط، ارتباط افراد جامعه. ببینیم اصلا میشه این رو بذاریم معیار، میزان، ببینیم مردم ارتباطشون با همدیگه چطوره. یه ارتباط بر اساس این روزا میگن روابط حسنه، روابط حسنه است یا نه، این رو هم عرض کنم و بعد دیگه.
بله.
من عرضم به حضورتون جناب استاد، یک زمانی ما یه نوشته‌ای نوشتیم و دو سه صفحه هم بود، گفتیم این خلاصه بشه که بشه بخونیش، طولانی بشه بدیم نمیخونن گاهی.
بله سخته خورده.
بله گاهی به حجم نگاه میکنن میگن که ولی دو صفحه
کلن
نمیخونن. اونم در رابطه با سنت سلام بود. میدونید چرا؟ حالا ما گاهی بعد بدون رو درواسی مثلا صاف صحبت کنیم که بتونیم همونی که هست بله. ببین جناب استاد، گاهی مثلا من ساعت 5 صبح دارم میرم تو کوچه، 6 صبح، 7 صبح خلوت کوچه، یا دیر وقت دارم میرم منزل، یه فردی میبینم مثلا همسایه است، با هم هم خوبی ما، یعنی با هم مشکلی نداریم، این تعبیرش بهتر، یا یه غریبه، از کنار هم رد میشیم، حاضر نیستیم به هم یه سلام بکنیم. اینی که رسول خدا میاد و میفرماد که من در سلام بر همه پیشی میگیرم و این حرفا، حتی حضرت رو امتحان میکردن که اونا مقدمه بر سلام میشن. اینی که خود سباب انقدر حسنه داره، جوابش یه دونه حسنه داره، این معلوم میشه که این سلام و مهر اینا یک بخش های از بس تعاون و همکار بودنه. یعنی بهترین نوع همکاری های من و شما و جامعه با یکدیگر اینه که این پالس مثبت رو به هم دیگه بدیم که سلامتی شما، این سلام حامل یک پیامی است و آن این که سلامتی شما برای من مهمه و آن این که شما سالم باشی ما خیالمون راحته. خب حالا داریم میریم نصف شب از کنار همدیگه رد میشیم، یک کلمه است، گاهی نمیتونیم این رو بیان بکنیم، گاهی از اوقات یه مرتبه میاد اینو هم بحث نفسه میاد وسط که چرا من سلام شروع بکنم این حرفا. اصلا این خیلی پیامبر اکرم که آغاز کننده سلام بودن هیچ موقع به ذهنشون نمیاد چرا من و اگه من مسلمانم. خب اینم یه نوع از تعاون و همکاریه، یه نوعی تألیف قلوب انسان‌ها بین خودشون، این الفت، این مهربانی، این همزیستی. وقت حالا اگر از ما سوال بکنم که چرا شما میگید که جامعه مدنی رو پشت سر گذروندیم، چون میان رو قوانینش اصرار میکنن جامعه مدنی رو، میگیم ما جامعه مدنی میخواییم، جامعه مدنی که این ارزش‌ها و این اعتقادات در اون پررنگ باشه. اون وقت اگه این پررنگ شد میگیم بله، حالا بگو جامعه مدنی دینی، جامعه مدنی دینداران، اینجوری صحبت بکن. ما زمینه ها رو برای ظهور باید اینجوری آماده کنیم، یعنی ارتباط خودمون با خدا، ارتباط خودمون با مردم، رابطه خودمون با خودمون، یعنی هم محاسبه و مراقبه و مشارطه و اینو دارم، یعنی اینو رابطه انسان با خودشه، یعنی خودش انسان این با ارتباط درونی این رو داشته باشه. حالا مباحث هم فراوانه، انشالله اگر فرصت بود
انشالله عرض کنم که این که فرمودید واقعا نکته مهمی بود و باعث افتخار استاد که نگاه میکنیم قوانین اسلامی، حالا مخصوصا این بخشی که فرمودید توی ارتباطات و اخلاق نیکو هست، از روایات و احادیث که میبینیم از تمام جوامع مدنی در دنیا میتونیم با قاطعیت این ادعا رو بکنیم برتر و پیشتره. یعنی شما هیچ جامعه‌ای در دنیا نمیبینید، هیچ مسلک و نمیدونم فرقه و گروهی حتی نمیبینید که اینقدر به روابط اجتماعی خوب، به اخلاق حسنه و در واقع نیکو اهمیت قائل شده باشه. همین بس که پیامبر ما، پیامبر مهربانی ها، قبل از اینکه حتی به رسالت مبعوث بشن، به اون اخلاق خوبشون، به اون امانتداریشون، به اون لبخندشون معروف بودن و بعد رسالتشون آغاز شد. و این خودش از اهمیت این روابط خوب در اجتماع است و همین نکته در واقع صحبت شما رو تایید میکنه که جامعه مدنی اگر کاملتر بشه میشه جامعه اسلامی که انشالله حالا بتونیم به اون سمت بریم. یه نکته خیلی مهم اینجا هست و من میخواستم از شما بپرسم، این از اهمیت تقوایی که در واقع شما فرمودید و اشاره کردید با مثالهای مختلف، فکر میکنم این جا افتاد برای بیننده های عزیزمون. من میخوام اینجا این سوال رو مطرح بکنم، البته دوستان من در اتاق فرمان میان برنامه آماده کردن، این سوال رو میخوام همینجا مطرح بکنم، دوستان عزیزمون در منازل خودشون به این سوالی مقدار فکر بکنن، جوابهایی هم بر خودشون قطعا پیدا کنن و بعد ما بعد از میان برنامه برگردیم و جواب شما رو هم و توضیحات شما رو هم بشنویم که حالا ما باید چه کار بکنیم، چطور میتونیم به این تقوا و در واقع اون مواردی که فرمودید لازمه جامعه ما هست، لازمه افراد هست که انشالله به اون جامعه مهدوی برسیم، باید چیکار کنیم تا بهش برسیم. این سوال اینجا باقی بمونه، بریم با اجازهتون اتاق فرمان یک میان برنامه‌ای ببینیم، به اتفاق شما عزیزان بیننده برگردیم و این مبحث رو با هم دیگه کاملش کنیم.
ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این
شب و من برا تو گریه کردم، بیا کار زمان دارت آقا ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و ولاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز، بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو را شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو از این زمان خستم، منو ببر، منو ببر، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا،
سلام مجدد. باز هم سلام میکنیم طبق توصیه استاد که الان مباحث سلام رو هم داشتیم، میان برنامه هم میریم برمیگردیم، خدمت شما سلام میکنیم مجددن و ممنونیم که همچنان با عصر انتظار همراه ما هستید. استاد بنیادی بزرگوار که بحث تقوا رو مطرح کردید، به زیبایی توضیح دادید و اهمیتش رو با مثالها و احادیث و در واقع آیاتی که اشاره کردید برای ما تبیین کرد که این لازمه در جامعه. حالا یک سوالی اینجا مطرح میشه و اون هم این هست که من نوعی بنده روسیاه گناهکار چیکار کنم که تقوا داشته باشم؟ آیا دستوراتی مصداقی و عینی هست که مثلا بگن اگر این کارها رو انجام بدی، حالا که دلت هم میخواد، حالا که دوست هم داری تقوا داشته باشی، با انجام دادن این رفتارها و این در واقع اعمال و چیزهایی که به شما میگیم به مرور تقوای شما ایجاد میشه؟ اگر حالا من خودم رو عرض میکنم، من میدونم که تقوای کاملی ندارم، اما برام دغدغه هست، دوست دارم که انسان با تقوایی باشم، حالا که دوست دارم این دستورات و
عواملی که در اسلام هست رو ما از شما میشنویم که چیکار کنیم که با تقوا باشیم.
بله، حالا شما که کوچک نفسی و شکست نفسی میفرمایید،
واقعیت
نه بزرگوارید. عارضم به حضورتون جناب استاد، یه نکته مهمی هست. ما همیشه اگر مثلا بیم ساختمون هم که میسازیم میگیم اول بیم پی بسازیم بعد بشیم دیوار بچینیم و این حرفا، ما بعد مباحثمون رو مبنایی و بنایی ببینیم کدوم مبناست روش چی چینده میخواد بشه. اگه اینجوری بریم جلو، یعنی عقلا انسان وقتی نگاه میکنه ما حرکت عقلا، رفتار عقل، چرا به این میگن عاقل؟ تو یه مرتبه توی یه خانواده یه نفر این موفقه تو همه چیزش، کاراش سر جاشه، بعد به لحاظ از اون آدم هاست که مصداق ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه هستن. یعنی هم اون مباحث دنیاش هم مباحث آخرتش اینا درست. یکی از نکات مهمی که در اون فرمایشی که فرمودیم به عنوان سوال مهمه، اون مبنا رو ما بیاریم درست کنیم. ببینیم اصلا ما بیاریم به خودمون، انسان بر نفس خودش بصیره، انسان بیاد ببینه بر چه مداری داره زندگی میکنه. این خیلی نکته اساسی است در این که انسان حالا بفهمه، حالا عمل بکنه یا نکنه مرحله بعدی، ولی رو چه مداری افتاده؟ مدار سعادت، مدار بدی و شقاوت، اصلا این مدار وقتی مشخص شد محور حرکتش چیه؟ اگه اینا رو انسان مشخص بکنه، اونا یکی میگه که آه مدار زندگی من بر اون چیزای نفسانیمه، من میخوام این باشه اون باشه اون باشه، از همین الان اون تفرعونی که حالا این اگر میرسید به یک جایی هم همین حرف هم زن. من میخوام این باشه این باشه این باشه، الان به خودش داری میگه. پس اول ما بیایم ببینیم مثلا مدارمون درسته یا روی مدار درست
یا بنده است یا استاد. اگر به دنبال نفس باشه بهش میرسه، به دنبال معنویت هم باشه در واقع به نظر شما بهش میرسه.
بله، اصلا این من لیس الانسان الا ما سعا، این یه قاعده است. انسان در گروی اون تلاش خودشه، سعی خودشه. حالا سعی میکنه در امور دنیا میرسه، سعی میکنه در امور معنوی، در امور عرفانی، در امور تو هرچی، یه قاعده است. انسانی که بشینه این انسان براش اتفاقی نمیفته، یعنی چیزی بهش اضافه نمیشه. بله، این که میفهمن کاملا درسته. حالا در رابطه با سوال ببینید جناب استاد، من عرضم اینه که این مباحثی که حالا تا حالا عرض کردیم هم در بعد فردی هست هم در بعد اجتماعی، یعنی جامعه، اینایی هم که از این به بعد عرض میکنیم هم فردش این طوری باشه میشه جز منتظرین، هم جامعهش این طور باشه میشه جز منتظرین. یعنی تقوا چه در بعد فردش چه در بعد جامعهش، هر دوتاش این معیارها و ملاکا و قواعدش یکی. اولینش اینه که ما در بحث عدالت، یعنی الان هر کسی سوال کنیم بگیم ظهور امام اصغر با اونا فدا، میگیم حضرت عدالت گسترن. بعد میایم امام اول امیر المومنین امام علی علیه السلام، امام علی رو با چی میشناسیم؟ میگن عدالت
و عدلش.
بله، ببینید این عدالت یک خواسته فردیست و یک خواسته اجتماعیست، همه از عدالت. هر کی به بی عدالتی بخوره این تنفر پیدا میکنه، جامعه اگر به بی عدالتی بخوره این جامعه متنفر میشه. پس ما اولین قدم میگیم میخوایم زمین ساز ظهور بشیم، ما یه همچین حرفی داریم میزنیم. نمیشه که بزنیم آقا همینجور بیعدالتی جمع بشه یه نفر بیاد درستش کنه. نه، ما الان میخوایم زمین ساز ظهور باشیم، بعد از حالا هم خودمون بر اساس عدالت حرکت کنیم، هم در جامعه رفتارمون عدالت گونه باشه و هم جامعه رو دعوت به عدالت بکنیم. و وقتی هم ما داریم میگیم جامعه، جناب استاد رجایی عزیز، یعنی جامعه هممون، اصلا جامعه یعنی من، شما، او، دیگری و جامعه هم است. مسئولین اونا بیشتر، همه اونی که یک به هر صورت وظیفه‌ای رسالتی داره اونم در بخش کاری خودش در بعد عدالت. اون وقت قرآن کریم می‌فرماد اعدلو. این اعدلو که به فرد نمیگه که، اعدلو یه خطاب عامه مربوط به همه انسان ها. حالا انسان ها در تمام دنیا عدالت پیشه کنید، به صورت خاص به مسلمان ها. اعدلو هو اقرب للتقوا. اینکه میگیم جامعه متقین یکیش عدالت، این عدالت رو توی جامعه بیاریم. دوم احسان. یعنی من میخوام حالا همین عدالت رو همونجوری که فهمیدین یه نشانه خوبیه که من ببینم واقعا توی رفتارهام، تو گفتارهام چقدر اهل عدالتم. شما ببینید مثلا یک نفر یه گناه کبیره انجام میده از عدالت ساقط میشه، من حالا نگاه کنم ببینم در روز خدای نکرده نعوذ بالله مرتکب چند تا کبیره شدم، گناه کبیره. خب پس این عدالت مهمه، یعنی هم اثر ایجابیش تو جامعه مهمه، هم اگر این عدالت در وجود انسان از بین بره آثاری برش بار میشه. خب اینم یک. دوم احسان، احسان در جامعه. حالا این احسان در جامعه در تمام مفاهیم و معانی احسان اگر ما نگاه بکنیم میبینیم احسان اگر تمام عمرش رو انسان احسان به دیگران بکنه، این چیزی کم نذاشته و چیزی از اون کم نمیشه. ما خیلی وقتا داشتیم در تاریخ، در تاریخ اسلام، که فردی میامده و سوالی داشته، اون سوالش رو با پاسخ درست، یعنی احسان اینجا یعنی هدایت، یعنی راهنمایی، درست هدایتش میکرد، مشورت درست بهش میداده، هم فکری درست باش میکرده. ما این که قائلیم به این که مهدویت یک گفتمان علمی عملی است، ما همه این موارد، یعنی چه اون قسم اول که عرض کردم بحث عدالت، چه اینجایی که بحث احسانه، گفتمان فقط در قالب گفتگو حساب نمیشه. حالا گفتگو متفاوته با گفتمانه، ولی عرض حقیرم اینه که ما نه این بگیم یه گفتمان نظری داریم این رو بیایم تبادل بکنیم و و و. گفتمان یعنی همون عملیات ما تو بیرون، همون کار ما در جامعه، رفتارمون. خب حالا این بر اساس احسان دیگه، اگر من به دیگران احترام بذارم یه احسانه، اگر ببینم فلانی در مشکل معیشتی و میتونم کمک کنم، این یه نوع دیگری از احسانه. در صورت مراتبی داره. خب اینم قرآن کریم، این سوره مبارکه بقره، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی ما همون اول هدایتگر متقینه. متقین یعنی همونهایی که عملهاشون، رفتارهاشون اینا. حالا ما اگه میخوام بگیم که جزء سربازان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا هستیم، کجای کارمون نشون میده که جزء سربازان هستیم، میتونیم محسوب بشیم؟ این دیگه رب بستگی داره به خودمون. این عدالت کجای کار ما، احسان در کجای کار ما قرار گرفته. سوم نماز. نه صلات که در تعابیر دینی و متون دینی ما آمده، چه در قرآن چه در روایات، این حرفا گاهی از اوقات به عنوان یک واژه مهمی که این واژه مهم شامل موارد دیگه هم میشه، یعنی کارهای خوب دیگر، ارتباط انسان با خدا، این شامل دعا هم میشه، شامل مناجات هم میشه، شامل راز و نیاز هم میشه. خب قرآن کریم میفرماد، خب این آیه که آیون هم میفرمون که از آیاتی است که دلالت داره بر ظهور حضرت بقیت الله، یعنی از آیات مهدوی محسوب میشه، الذین ام مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. حالا بله، مکنت یه موقع در اینه که ما یک حکومت اسلامی درست میکنیم، جمهوری اسلامی درست میکنیم، نظام اسلامی درست میکنیم. حالا اومدیم و این نبود، مکنت که داریم، که قدرت داریم، ریش سفید خانه است، وقت نماز میشه بگه بلند شد نماز، امر نکنه. این هم بحث امر معروف و نهی از منکره که در بحث گذشته عرض کردیم که بلدی میخواد. اگر انسان این رو بلد باشه، چون جناب استاد گاهی از اوقات آقایون حالا متخصص در بحث روانشناسی و این حرفا میگن ببینید وقتی ما با جوانها صحبت میکنیم یه جوری صحبت میکنیم، ادبیاتشون یه طوره، با پیرمردها و مسنها که صحبت میکنیم ادبیاتشون یه طوره دیگه است. میگیم چطور ادبیاتشون؟ میگه ادبیات بزرگترها ریش‌سفیدامون که اونا میدونید به نوعی ولی نعمتن، یعنی نفسشون تو هر خانواده گرمه، ولی حالا ادبیاتشون اینه که ماضی صحبت میکنن، یعنی با فعل ماضی صحبت میکنن، ما چی بودیم، ما چه میکردیم، ما چه
این کارو کردیم، اون کارو کردیم.
بله، نگاهشون به اون سابقه خودشون گذشته. ولی وقتی با جوانها صحبت میکنیم، اینا ادبیاتشون فعل مضارع آینده، میخوام چه کار کنم، میخوام چی بشم، خب هی برای آینده. حالا یه نفر میشه مربی، میشه معلم، میشه پدر، میشه مادر، چطوری خب حالا این چطوری بتونه اون گذشته خودش رو با آینده جوانش اینو هماهنگ کنه؟ میان موفق ترین آدم ها، یعنی اون ریش سفیدا، کسانی هستن که گذشته رو جمع کنه، آینده رو جمع کنه، برسونتش به حالا. میگه الان، نه الان باید چه کار باید بکنی؟ ولی اون که نگاهت به آینده است، ولی الان باید وظیفه شما چیه؟ الان چه کار میخوای بکنی؟ میگه همین الان رو داشته باش. خب نماز یکی از آثارش اینه که الان، این خیلی مهمه، یعنی ظهر میشه، این همین کلمه الان، الان وقت فضیلت توی جامعه اگر این بیاد. حالا الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، همه اینها کیا هستن؟ کسانی هستن که دارن زمینه رو درست میکنن. خب دیگه چی قراره انجام میگیره؟ اقامه نماز یعنی اقامه خوبی ها، اقامه بالاخره بندگی برای خدای متعال توی جامعه که هست، مردم وظیفه‌شون رو نسبت به یکدیگر انجام میدن، امر به معروف و نهی از منکر انجام میدن و اینا میشن زمین ساز. حالا این سه مورد، چهارم خدا محور باشن، خدا ترس باشن، خدا جو باشن. خدا محور باشن یعنی ملاک و معیار خدا باشه. جناب استاد، بینندگان عزیز و محترم و مهدوی، مهمترین شاخصه رشد بشر اینه که بفهمه برای کی داره کار میکنه. نماز میخوام بخونم، میام برای خدا. حتی اگر برای زن و بچه، حالا اینو زیاد شنیدیم، حتی اگر برای خانواده داره زحمت میکشه، اینو برای خدا انجام بده. اینو برای خدا. یه آقایی بود از به نظر من از عرفای گمنامه، ولی اون که اصلا کار و کاسبی، شخص کاسبی هم بود، این حرف هستن، پدر شهیدن، پدر دو شهیدن، ایشون یکی از فرزندانشون گفتن که گاهی از یه مسیر دورتری این لوازم منزل، میوه یه چیزی میخریدن، گاهی هندوانه میخریدن، این حرفا را برداشت، وقتی وارد میشدن در منزل میدونیم هندوانه اینجوری رو دست گرفتن، پاکت های چیزی رو دستشون وارد منزل، میگفتیم که آقا چرا یه ماشین نگرفتید بیاید تا این هوا؟ میگه گفتم که دوست دارم، وقتی میخوام بیام منزل، اصلا وقتی اینجوری یه لذت دیگری داره. یه عرقی بریزیم، یه سختی کشیده باشیم. این وقتی میام میذارم توی خونه با این حرفا، و الا یه ماشین که میشه گرفت و این حرفا. منظورم اینه که بعضی ها این نگاه در درونشون خیلی پررنگه و همه جای زندگیشون پیدا میشه. خب حالا اینم خب این مال کیه؟ این مال خداست دیگه. خدای متعال میفرمه کسی که برای خانواده این جهاده، جهاد فی سبیل الله. پنجم، تعظیم شعائر الله. ما یه سری مباحثی داریم اینا شعائرن. مثلا میگیم آقا شعائر حسینیه، محرم، صفر، اربعین، این همه روزه. اصلا حیات جامعه ما شده، یعنی زندگی جامعه ما شده یک جامعه پرتلا.
خیلی عمالی.
این همه اینا جزء شعائر محسوب میشه و ما باید این شعائر رو حفظ کنیم. حالا برای وقت تمام
یه جنبندی خیلی خیلی خلاصه
عرضم اینه. حالا این برخش بود که الان به 4-5 نکته اشاره کردیم، زیادم هست. ولی عزیزان، بینندگان محترم، اونایی که واقعا هستن هم دنبال این میدونیم، ولی حالا یک دعایی داریم، دعای معروف در رابطه با دوران انتظار و غیبت، دعای عهد. هممون میدونیم دیگه دعای عهد. توی این دعای عهد هم این وظائف و بالاخره تکالیف ما مشخص شده. حالا یه بخشش رو من عرض میکنم سریع، بعد دیگه حسن ختامه. در اونجا عرض میکنیم که به امام زمان، به خدای متعال عرض میکنیم: اللهم انی اجدد له فی صبیحه یوم هذا، در این صبح، و من و ما عشت من ایام عهد و عقد و بیعت له فی عنقی، و هیچ موقع هم از این عهد نمیخوام خارج بشم، لا احول عنها ولا ازول ابدا. بعد چند تا چیز میخواد. اینا میشه تکالیف ما، یعنی مایی که قرار جامعه متقیم باشیم نسبت به امام زمان. بسیاره. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و زابین ان، دفاع کنیم از امام زمانمون، دفاع عملی یعنی رفتارمون رو زینت باشیم براشون، و المسارعین الی فی قضاء حوائج. امام زمان ما از ما چی؟
چه دعای کامل و زیبایی است.
و ادامه این دعای
خیلی مشکر. این حالا نکته آخری که فرمودید خودش لازمه یک جلسه کامله که در موردش صحبت کنیم و این دعای عهد رو بتونیم باز کنیم و بفهمیم و بعد هم انشالله انجام. خیلی ممنونم از شما استاد، لطف کردید، تشریف آوردید اینجا و مطالب بسیار بسیار مفید و در واقع ضروری هم مطرح کردید برنامه. همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کرد، انشالله که این اتفاق بیفته و بتونیم در واقع اون اعمال و رفتارهای درستی که وظیفه ما هست به عنوان یک محب اهل بیت، به عنوان یک منتظر یا حداقل کسی که دوست داریم منتظر امام زمانمون باشیم، بتونیم اون وظایف رو بشناسیم و انجام بدیم. از خداوند هم میخواییم که کمکمون کنه، چون حالا بنده خودم رو عرض میکنم، از خدا میخوام که کمکم کنه بتونیم تو این مسیر قرار بگیریم. خب برنامه ما به اتمام رسید، تا هفته آینده که باز هم با عصر انتظار دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. خسته نباشید.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.